بسم الله الرحمن الرحیم. الحاجة الى المنطق. خلق الله الانسان مفتورا على النطق و جعل اللسان آلتا ينطق بها ولكن مع ذلك يحتاج الى ما يقوم نطقه و يصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحیت حیات الالفاظ و موادها و یحتاج اولا تا آخر. عرض می شود که از قدیم الایام در میان علما و دانشمندان هر فنی مرسوم بوده که اموری را و کلیاتی را در اول هر علم بیان می کردن و ذکر می کردن به منظور این که طالب اون علم، دانشجوی اون علم با یک کلیاتی از مسائل علم و قواعد علم آشنا بشه، به یک تصویر اجمالی از مسائل علم، از اونچه که به تفصیل در علم گفته میشد تو ذهنش باشه، با بصیرت و بینایی وارد بشه در یک علم، بداند که این علم چه اهمیتی داره، چه ارزشی داره، چه فوائدی برای انسان داره، به حال انسان داره، به همون اندازه که ارزش داره و فایده داره سرمایه گذاری بکنه، وقت صرف بکنه، تلاش و جدیت بکنه تا به اون مقصودش و مطلوبش برسه. از اون امور کلی تعبیر می کردن به رؤوس ثمانیه. 8 مطلب بوده که در خاتمه حاشیه ملا عبدالله ملاحظه بفرمایید اونجا ذکر شده این رؤوس ثمانی. حضرات متأخرین تمام این امور را، این 8 امر رو تو کتابهاشون نمیارن، در اول علم بحث نمی کنن. معمولا 3 امر را که از اهمیت بیشتری برخوردار هست این 3 امر رو میارن، ذکر میکنن. یک امر مربوط میشد به تعریف اون علم. علم رو باید شناخت، اول تعریفش کرد، آشنایی اجمالی پیدا کرد. یک امر معلوم میشد به بیان موضوع این علم. شما در یک علم در اطراف چی بحث میکنیم؟ محور بحث ها چیه؟ و امر ثالث هم مربوط میشه به بیان فایده علم، که ما چه نیازی به این علم داریم، چه فایده به حال ما داره، کدوم مشکل از مشکلات ما رو حل میکنه، به چه دردی میخوره. فایده علم، این 3 امر رو معمولا در اولین قدم کتاب رو که باز میکنیم با این 3 امر آشنا میشه. مرحوم مظفر هم در این کتاب المنطق به نحوی در همین اول مدخل دالان ورودی مباحث کتاب و مطالب کتاب به این 3 امر اشاره داره. امر اولی که بیان میکنن الحاجه الى المنطق. سوال این است که ما چه نیازی به منطق داریم؟ آیا منطق ما رو سرمایه دار میکنه؟ مثلا میخونیم برای اینکه سرمایه دار بشیم؟ منطق ما رو سیاست مدار میکنه؟ مثلا منطق دردی از دردهای ما رو مداوا میکنه؟ نابسامانی ها رو مثلا به سامان میرسانه؟ چیه؟ چی انتظاری ما از منطق داریم؟ السلامه و چی انتظاری داشتنش از منطق منطقیه بجاست. این مطلبی است که باید حل بشه. الحاج الی المنطق. برای بیان این مطلب که مهمم هست، ضرورت هم داره دانستنش، اینجوری بحث رو شروع میکنیم که خود کلمه منطق که اسم است برای این علم، مشتق از ماده نطق است. حالا مصدر میمی هست منطق، یا اسم مکان هست، هر دو محتمله، هر دو هم وجه داره. مراجعه خواهید داشت به همون خاتمه حاشیه ملا عبدالله، یکی از رؤوس سمانیه، امر سوم یا چهارم، از سمه، اسم گذاری، نام گذاری. چرا اینو بهش گفتن منطق؟ اونجا به مناسبت ذکر شده، ما فعلا در مقام بیانش نیست. هرچی که باشه، از نطق، نطق دو شعبه داره، دو بخش داره. بخش اول نطق ظاهری یا تکلم، سخن گفتن. بخش دوم نطق باطنی یا تفکر، تعقل، اندیشه کردن. این دو معنی نطق. انسان به هر دو معنا و به هر دو شعبه ناطق است. به معنی اول، الانسان و حیوان و ناطق، یعنی متکلم، سخنگو. برخلاف سایر موجودات که اجماوات بهشون میگوین، زبان ندارن، صامتن، ساکتن، حرف برای گفتن زبانن ندارن، انسان زبان داره، قوه نطق داره، قوه ناطقه داره. به برکت این قوه از مافی الضمیر خودش خبر میده، مقاصد خودش رو به دیگران تفهیم میکنه، مقاصد و مطالب دیگران رو بدین وسیله میگیره، دریافت میکنه. چون انسان‌ها که با هم تماسشون تماس جور دیگه که نیست، که امواج اینها رو از مغز این مقاصد رو در بیاره به مغز او فرو بکنه، منتقل بکنه، اینجور که نیست. باید به توسط زبان حرف بزنه، حالا همین حرف هم در فضا باید با همین طریق به گوش دیگری برسه، ولی باید حرف بزنه. انسان موجودی است ناطق، متکلم، و این نطق را اکتساب نکرده، در مدرسه اصل سخن گفتن رو یاد نگرفته، اصل متکلم شدن رو یاد نگرفته، این رو خدا بهش داده، فطری است، طبیعی است. از آغاز خلقت انسان جوری آفریده شده که کم کم خودش میتونه به زبان بیاد، خودش میتونه حرف بزنه، خودش میتواند کلماتی رو سرهم بکنه، از حروف، مخارج حروف که درش هست کلمه بسازه، از کلمه ها کلام بسازد، و از کلام و جمله مقصود خودش رو به دیگران بفهمون. پس اصل این معنا که الانسان متکلم، این اکتسابی نیست، مدرسه ای نیست، تحصیلات لازم نداره. اون استاد دانشگاه هم متکلمه، اون طفل دو ساله هم که هیچ مکتب ندیده، مدرسه ندیده، اون هم متکلم. حتی اگر والدین هم همراهش نباشن، اون رو به حال خودش بگذاری، سنی ازش گذشت، یکی دو سالش که شد، خود به خود این زبان شروع میکنه به کلمه درست کردن، ولو کلمات رو چپه بگه، کلمات رو غلط بگه، کلمات رو ناقص ادا بکند، ولی بالاخره این خود به خود این رو دارا میشه. در بخش دوم هم انسان موجودی است ناطق، یعنی عاقل، متفکر، اندیشمند، می اندیشد، مطالب تازه، معلومات جدید نصیب خودش میکنه. توسط فکر کردن و اندیشه کردن به مجهولات فائق میشه. در سایه همین تفکر و اندیشه است که شما ملاحظه میفرمایید که زندگی بشر روز به روز و گاهی لحظه به لحظه در حال تغییره، تحول هست، تکامل هست. تحولات شگرفی که در زندگی بشر پیش آمده محصول همین فکر، عقل، اندیشه هست، جای شکی نیست. حیوانات دیگر، موجودات دیگر از این نعمت محرومند، از عقل و فکر کردن محرومند و لذا زندگی یک نواخت ثابتی دارن. زنبور عسل 100,000 سال هم که برش بگذره همون کاری رو که از آغاز خلقت داشته خواهد داشت، تغییر نداره. خانه مسکونیش چجوری باشه، چی تولید بکنه، مطلب همونه. روی گل نشستن است و شیره گل را خوردن است و عسل تحویل دادن است و این چیزا. مورچه 100,000 سال هم که بگذره زندگیش همونه، همون زندگی بدوی و اولی رو داره، تغییر و تحول در اونجا نیست. بر اساس غریزه چیزی رو انجام میده، کاری رو انجام میده، اثر وجودی داره، ولی کم دیگه تغییر، تکامل این چیزا درش نیست. این تنها انسان است در میان همه موجودات که روز به روز در حال تغییر و تحول، هم از حیث زندگی مادی هم از حیث زندگی معنوی. و تکامل بشر هم حد و مرز نداره، به هیچ درجه هم منتهی نمیشه. بنابراین انسان موجودی است ناطق، هم به نطق ظاهری متکلم است، این رو خدا بهش داده، در مدرسه یاد نمیگیره، هم به نطق باطنی عاقل است، متفکر است، اندیشمنده، این را هم خدا بهش داده. حالا در همون لحظه ولادت اینجور نیست که بتونه فکور باشه، یه مشکلی رو حل بکنه، نه، اونجا قوه عقلیش فعلی نیست، ولی یه مدتی که میگذرد کم کم این قوه درش خود به خود پیدا میشد، رشد پیدا میکنه، متفکر میشد و الاخر. اونا بحثای دیگریست. حالا همونطوری که در بخش اول و نطق ظاهری با این که آدم خودش به صورت طبیعی به خدادادی ناطق هست، متکلم هست، اما نطق کردن، سخن گفتن، افاده مقاصد و مطلب احتیاج به ضابطه داره، قانون میخواد، دستور زبان داره، دستور العمل داره. انسانی که این دستورات رو بلد نباشه، این ضوابط رو بلد نباشه، ممکنه حرفی بزنه، کلامی بگه، ولی این کلام مهمل است، معنی نداره. یا کلام مستعملی رو گفته ولی به جا نگفته، بی جا گفته، اشتباه گفته، از حیث ماده مواد غلطی رو به کار برده. مثلا بخواد زدن رو بفهمونه باید ضربه، ماده زاد و را و با رو به کار بگیره. حالا این اگر از هیچ کس نیاموخته باشد، والدینش بهش نگفته باشن، محیطش بهش نگفته باشه، توی بیابان تنها ممکنه یه کلماتی سر هم بکنه، ولی به جای ضربه اون زدن رو با نصره تفهیم بکنه، ماده دیگه جاش به کار برده. از حیث ماده اگر بخواد اشتباه نکنه، از حیث هیئت بخواد اخبار بکند که این عمل در گذشته اتفاق افتاد، باید ماده ضربه فعل ماضی به کار بگیره. حق ندارد از فعل مضارع استفاده بکند، از فعل امر استفاده بکند، که نمیخواد انشا بکنه، نمیخواد از آینده اخبار بکنه، نمیخواد از زمان حال اخبار بکنه، میخواد از گذشته، برای اینکه بتونه صحیح تکلم بکنه. با ضابطه و قاعده سخن بگه و مقصودش رو به درستی به دیگران بفهمونه، چه از حیث ماده‌ای که به کار میبره، چه از حیث هیئتی که به کار میبرد، احتیاج به یک دستور زبان داره. میخواد فارسی حرف بزنه، باید دستور زبان فارسی رو یاد بگیره و نه تنها یک بار بشنود از استاد یا از پدر و مادر، باید مرتب باش تمرین بشه تا این براش ملکه بشه، با وجودش عجین بشه که به طور خودکار و اتوماتیک در جای خودش حرف دلش رو بزنه، مقصودش رو بتونه ادا بکنه. باید قواعد دستوری رو بیاموزد که تا فارسی که میخواد حرف بزنه بدوند که مفعول در فارسی کجای کلام اول آورده میشد یا بعد، فاعل کجا ذکر میشه. در فارسی نمیگن زد زید، میگن زید زد. فاعل رو مسندون الی رو مقدم میارن، ولی در عربی عکس میکنن، فعل رو اول میارن، ضرب زیدون، نصر امرون. باید قواعد رو بلد باشه، دستور زبان فارسی رو بلد باشد تا بتوند مقصود خودش رو به دیگران بفهم. این احتیاج به آموزش داره، این احتیاج به آموختن داره، معلم میخواد. حالا در قدم اول والدین انسان، در قدم دوم مدرسه، معلم، اینها رو باید اونا یاد. بخواد به زبان عربی تکلم بکنه، باید ادبیات عرب رو بلد باشه، قواعد صرفی رو، قواعد نحوی رو به درستی بیاموزه تا از حیث ماده کلمه به جایی به کار ببره، از حیث هیئت کلام به جایی به کار ببرد، اشتباه در این جهات نداشته باشه. تازه هیئت و ماده از حیث اعراب کلمات، فاعل رو که میخواد بیاره باید نباید بگه ضرب زیدن، مخاطب نفهمید فکر کرد زید رو زدن، باید بگه ضرب زیدون، میخواد بفهموند که زید ضارب است، نه این که مضروب باشه. باید فاعل رو مرفوع بیاره، مفعول رو منصوب بیاره و قص الهازا، هر کجا به مناسب. اون انسان عرب زبان، اون نوزاد عرب، بچه عرب، خود به خود متکلم هست، زبان داره، قوه ناطقه داره، یه روزی به حرف میاد، یکی دو سال بگذره به زبان میاد کم کم، ولی این که به زبان آمده حرف میزنه باید درست حرف بزنه، به جا حرف بزنه، کلمات رو صحیح به کار ببره، از حیث ماده، از حیث هیئت، از حیث اعراب کلمات و از حیث همه چی، تا مقصودش رو، مافی الضمیرش رو بتونه به دیگران بفهمه. این قسمت احتیاج به آموزش داره. صحیح سخن گفتن، درست حرف زدن، درست بتونیم مقصود رو بفهمونیم، احتیاج به دستور زبان دارد، دستور زبان پارسی، دستور زبان عربی، ادبیات عرب و هر زبانی به تناسب دستور زبانی برای خودش داره. همچنین در بخش دوم، انسان ناطق است، متفکره، به طور طبیعی در حوادث فکر میکند، اولین چیزی که به ذهنش میاد چرا هست، چرا این از اینجا رفت؟ چرا او به اینجا آمد؟ چرا امروز درس تعطیل شد؟ چرا امروز درس شروع شد؟ چرا؟ همش چرا؟ این چرا علامت سؤاله، فکر. در بشر این هست، از اون امور اولیه هم هست. پس به طور طبیعی آدم فکر داره، اندیشه داره، سؤال داره، مطلوب داره، گم شده داره، چرا داره. ولی همه می دانیم که اینطور نیست که آدم در همه افکارش مصیب باشه، به حق برسه. بر همه چراها و مجهولات به درستی فائق بشه، این که نیست. نه خیر، در مقام فکر کردن، در مقام مطالعه، خیلی جا بشر مصیب، اصاب الالحق، الالواقع، به حق رسیده و خیلی جا مخطئ هست، خطا میکنه، اشتباه میکنه. آقایان اصولیین در علم اصول و در علم فقه این حدیث رو دارن که از ائمه نقل شده، ان للمصیب اجرین و للمخطئ اجرا واحدا، برای اون که مصیب باشد، مجتهدی که فکر کرده فتوا داده، درستم فتوا داده، دو پاداش بهش میدن، یکی اجر تلاش زحمت اجتهاد، یکی هم اجر اصابه به واقع. و برای اون که مخطئ شده خطا کرده اجر واحد، یک پاداش بهش میدن، پاداش تلاش، پاداش زحمت، پاداش اجتهاد. این بنابراین انسان اینجوری هست، خطا داره اصابه هم داره، گاهی درست میفهمه گاهی. حالا عوامل زیادی موجب میشن که آدم خطا بکنه، اشتباه بکنه. فعلا در مقام اون نیستیم، یه اشاراتی داره. مثلا یک نمونه از خطاهای انسان این است که در مقام استدلال چیزی را که واقعا علت نیست، به قول منطقیین واسطه در ثبوت نیست یا واسطه در اثبات نیست، این آقا به غلط و به اشتباه علت تصور کرده، علت پنداشته، فکر کرده از هازا علت، لذا برداشته از این طریق استدلال میکنه، حکم این است به این دلیل، به این علت. این علت نیست. منطقیین مثال میزنن، میگن مثل مصادره به مطلوب، آدم چیزی رو ادعا میکنه، بعد برای ادعاش دلیلی میارد که این دلیل عین همون مدعاست، عبارتون اخرای همون رو تکرار کرده، فکر کرده این دلیل است. یا این دلیلش اول کلامه، هنوز خود این اثبات نشده، قابل بحثه، این رو علت قرار میده برای یک مجهول دیگر، دلیل میاره برای یک امر دیگر. این اشتباهه، چیزی را که لیس به علتن او علت پنداشته، یا چیزی را که علت ناقصه است اون گمان کرده است که علت علت تامه است، برداشته استدلال. مثلا فرض بفرمایید که میگه خمر حرامه، شراب حرامه، چرا؟ چون مسکره، مستی آوره، فکر کرده علت تامه حرمت همین مسکر بودنه، لذا برداشته میگه که پس آب جو هم حرام است، شرابی هم که از خرما درست میشه اونم حرام است، چرا؟ چون اونم مسکر. غافل از این که مسکر بودن علت تامه نیست، مسکر بودن جز علت، جز دیگرش هم این است که این مایه از انگور گرفته میشه، اسکار عنب، مستی آور بودن این شرابی که از عنب باشد، این موجب حرمته، هر اسکاری موجب حرمت نیست. مثال داریم میگیم. پس علت تامه رو درست نفهمیده، علت ناقصه رو پیدا کرده، گمان کرده از علت تامه است و این فراوان پیش میاد، ما که علممون نامحدود که نیست، علم غیب که نداریم، علم محدود داریم، از این اشتباهات الا ماشاءالله برای انسان پیش میاد. کتابای استدلالی رو که وارد بهش میشید دیگه ملاحظه میفرمایید از همون قدم اول چقدر انظار هست، که بالاخره همشون که نمیشه درست باشه، یکی درسته یکی غلط و حاکم. یا مثلا از یه مقدماتی به یه نتیجه رسیده است، فکر میکند که این نتیجه نتیجه همین مقدمات، واقعا نتیجه درستی، غافل از این که این نتیجه از این مقدمات دست نمیاد، اشتباه کرد. فرض کنید راجع به وجود خدا بحث میکند که خدا هست نیست، بعد میگد که خب اگر خدا باشد بایستی دیده بشه، قابل رؤیت باشه، گشتیم پیداش بکنیم، تو آسمونا گشتیم، تو کره ماه مثلا، تو کره زمین، این ورونور، تو دریاها، تو فضا، تو صحرا، اگه هست بالاخره یه گوشه باید پیدا بشه، ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم، حالا که پیدا نکردیم پس نیست. این نتیجه عدم الوجدان را دلیل گرفته بر عدم الوجود، چون نیافتیم پس نیست. این غلطه، این پس نیست نبودن، عدم الوجود نتیجه عدم الوجدان نیست، نیافتن نتیجه نیست، پس من نمیدانم، ندانستنه، نمیدونم که هست یا نه، نه ای که حتما نیست. شما از کجا میدونید؟ همه جا رو که نگشتید که باشه یا نباشه. تازه بگردید موجودات همه مادی نیستن که پیدا بکنید یا پیدا نکنید، میبینید که این عدم الوجدان را دلیل گرفته بر عدم الوجود و ما میگیم که این نتیجه عدم الوجود و نبودن نتیجه عدم الوجدان نیست، نیافتن دلیل بر ندانستنه که من نمیدونم، من بیشتر از این نتونستم برسم، اما حتما نیست، در خارجم وجود نداره، هیچ کجام نیست، او بحث دیگری. میبینید که نتیجه این مطلب نیست. خیلی جا یک نمونه دیگه از اشتباهات انسان در فکر است که خیلی جا مغالطه را به جای برهان به کار میبره. برهان یه حسابی داره، یه شرایطی داره، مغالطه هم شکل برهانه ولی حساب دیگه ای داره. مغالطه کجا، برهان کجا؟ برهان ما را به حق میرساند، به واقع میرساند، مغالطه ما را از حق دور میکنه، عکسه. ولی این آقا اشتباه کرده، قاطی کرده. فرض بفرمایید یه مثال خیلی ساده من عرض میکنم، حالا دیگه مثالهای دقیق تر رو باید در ادامه بهش برسیم. کسی بیاد اینجوری استدلال بکند، بگد که مثلا در به منزل، در باز است، این صغرا، و هر بازی پرنده است، اینم کبرا، پس در پرنده است. این یه استدلاله، شکل اول منطقی هم هست، حد وسط باز بودن، در باز است و هر بازی، این باز، این حد وسطه، در صغرا در کبرا تکرار شده، ولی این برهانه، نتیجهش درسته، این در چوبی یا آهنی پرنده است، خنده داره. این به جهت این است که حد وسط به درستی تکرار نشده در صغرا و در کبرا. دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش دارد، این درسته. در باز است، هر بازی پرنده است، پس در اون صغرا در باز است، باز به معنای مفتوح بودنه، این معنای خاصی که ما از باز بودن در میفهمیم، بدیهی است برای همه ما. در کبرا و هر بازی پرنده است، اون باز، اون باز شکاری منظوره، نه این باز بودنی که در صغرا. خیلی فهم. این شیر است، اشاره میکنه به کاسه شیری که از حیوان دوشیده شده و هر شیری درنده است، پس این درنده است. در صغرا از شیر اون مایه اراده شده، در کبرا از کلمه شیر اون حیوان جنگلی اراده شده، خیلی فرق دارن. بنابراین مغالطه خیلی ما رو از واقع دور میکنه. اون یکی شیر است کادم میخورد در بادیه، وان دیگر شیر است کادم میخورد در بادیه. یکی شیری است که آدم در بادیه، همین ظرف ها رو بدیه بهش میگن، بادیه بهش میگن به اصطلاح فارسی قدیم، آدم شیر رو در این میخوره. اون دیگری شیر است که آدم او آدم رو میخوره در بادیه، در بیابون ها، اونجا از بادیه یه معنای خاص. مغالطه هم فراوان جای برهان به کار میره. گاهی وقتا آدم به یه نتیجه های غلطی معتقد میشه، عقیده فاسدی پیدا میکنه. دو آدم منطقی درس خونده هر دو نشستن فکر میکنن، یکی اینجور استدلال میکنه که العالم مستغنن عن المؤثر و کل مستغنن عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم. اون دیگری اینجور استدلال میکنه العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. میتونیم بگیم هر دو فکرشون درسته، هر دو استدلالشون مصیبه، یعنی فلواقع هم جهان هستی حادثه، نبوده بعد پیدا شده پدیده است، و هم جهان هستی قدیمه، حالت سابقه عدم نداره، نبودن نداره. میشه گفت که تناقض اجتماع ضدین است؟ نشاید. از اینجا پی میبریم که بالاخره یکی از این دو نتیجه غلطه، یکی از این دو فکر باطله. گای انسان نتیجه درستی رو معتقد شده، عقیده صحیح پیدا کرده، ولی از راه مقدمات فاسد، مقدمات باطل، مقدمات غلط. یک کسی معتقد شده است به نبوت نبی اکرم، به حقانیت پیغمبر اسلام، از چه رایی؟ از این را که وقتی فرزند بزرگوار نبی اکرم جناب ابراهیم سلام الله علیه از دنیا رفت، همان روز کسوف حاصل شد، خورشید هم گرفت. یه عده این رو علم کردن به این که این دلیل آن است که خدای متعال پیغمبر حق است و خداوند برای مثلا تسلیت گفتن به پیغمبر این حالت رو اظهار کرده است، خورشید گرفته شده چی و چی. از این طریق خواستن به اون نتیجه برسن که نبی اکرم آمد اشتباه اونها رو برملا کرد، فرمود که شمس قانونی دارن، روی قانون و نظام خودشون میچرخن و شمس و تجل مستقر لها و القمر قدرناه و منازل الی آخر، لشمس و ینبقی لها ان تدرک القمر و لیل و سابق النهار چی و چی و کلون فی فلک یسبحون. بالاخره در این گردش و در این رفت آمد گاهی ممکنه کره ما بین زمین و خورشید فاصله بشه، خورشید گرفته بشه یا تماما یا قسمتی، ربطی به موت ابراهیم نداره. گاهی هم ممکن است زمین بین ماه و خورشید فاصله بشه، ماه گرفته میشه، چون ماه که نورش از خودش که نداره، کره قمر تاریکه، نورش از شمس داره. وقتی زمین بین قمر و بین شمس فاصله شد، قمر تاریک میشه یا کلن یا بعض. گاهی هم یه سیاره دیگر بین زمین و بین شمس فاصله میشه، زهره مثلا، ولی اونا رو با چشم عادی نمیشه دید، باید با چشم مسلح، با چشم نجومی، با قواعد هیئت، با اون مسائل انسان، با تلسکوپ ها ببینه، با چشم عادی نمیشه دید اینا. خب اونها معتقد شدن به حقانیت پیغمبر اکرم، این درسته، نتیجه صحیح است، ولی از یه راه باطل نبی اکرم معجزه داره، بیان داره، قرآن داره، بالاترین معجزه، اینا سند حقانیتشه. اون مسئله کسوف هم بارها پیش میاد، اگر اون روز پیغمبر اکرم این اشتباه اونها رو برملانه میکرد، اونا که از قواعد بیخبر بودن باور میکردن، ولی امروز جهان علم به پیغمبر اسلام میخندید، این فکر رو به باد تمسخر میگره، پیغمبر این اشتباه اونها رو برم. پس رب انسان که به نتیجه های صحیح معتقد شده، ولی از یه طرق باطل، از یه مقدمات غلط فراوان پیش میاد. بنابراین بشر در افکارش خطا داره، اشتباه دارد، ولو به طور طبیعی فکر میکند، ولی این چنین نیست که همه جا مصیب باشه، خیلی جا اشتباه داره. یکفی ناشاهدن علی ذلک، این همه اشتباهاتی که دانشمندان در طول تاریخ داشتن در یه مسئله، گاهی 10 نظریه، گاهی 20 نظریه، نمیشد که همه درست باشه، بالاخره یک نظر درسته، شاید هم همه خطا باشه، ولی اینکه همه این انظار صحیح باشد که نیست. این همین کافیست که بگیم قطعا بعضی از این انظار باطل است، غلط، اشتباهه. حالا که آدم در افکارش دچار خطا و اشتباه میشد، پس ما احتیاج به یک ضابطه ای داریم، احتیاج به یک قانونی داریم، احتیاج به یک ابزار و وسیله ای داریم که روش فکر کردن، راه صحیح فکر کردن رو به ما یاد بده. که آقای اصولی، تو میخوای در اصول استدلال بکنی، باید چجور استدلال بکنی، صغرای استدلال چی باشه، کبراش. آقای فیلسوف، تو میخوای در فلسفه استدلال بکنی، باید چجوری از چه روشی استفاده بکنی. قانونی میخوایم، ابزاری میخوایم که روش اندیشه را به ما بیاموزد، راه صحیح فکر کردن رو به ما بیاموزد، قانون درست فکر کردن به نتیجه درست رسیدن رو به ما بیاموزد. اون قانون و ابزار منطق هست. منطق یک سلسله قواعد کلی رو به ما میاموزد که در مقام تعریف معرفتون چی جوری باید باشه، چه شرایطی باید داشته باشه، در مقام استدلال قضایا و تصدیقاتی که میارید، صغرای کلام، کبرای کلام به چه شرایطی باشه، از حیث ماده دارای چه شرایطی باشد، برهانی باشه چه و چه، از حیث هیئت شکل اول باشد، مثلا قیاس حملی باشد، قیاس اقترانی باشد، انواع و اقسام قیاس هایی که در جای خودش خواهیم رسید. این منطق هست که به ما ابزار صحیفه کردن رو در اختیار ما میگذاره و راه نشون میداد که در هر علمی، در حساب، در هندسه، در اصول، در فقه، در فلسفه، در قرآن، در عرفان، هر کجا بخوایم استدلال بکنیم باید اینجور استدلال بکنیم تا به نتیجه برسیم. پس ملاحظه میکنید که منطق چقدر اهمیت داره و فایده مهم میداره. بر همین اساس است که منطق رو خادم العلوم نامیدن، خدمتگزار همه علوم. منطق رو میزان اسمشو گذاشتن، یعنی آلت وزن کردن، آلت سنجش. معیار و مقیاس اسمشو گذاشتن، باز به همین معنا، ابزار سنجش اشیا، آلت سنجش فکر و درست فکر کردن. طولش ندید. تا اینجا اجمالاً با فایده منطق و احتیاج ما به منطق آشنا شد. حالا اینجا یه سوالی و شبهه‌ای پیش میاد، اون رو مطرح بکنیم و جواب بدیم، این بحث امروز تمام. شبهه این است، یه کسی پیدا شده میگه که شما فرمودید فایده منطق این است که انسان منطقی روش صحیفه کردن رو آموخته. آدمی که منطق خوند و این قواعد رو بلد شد دیگه در افکارش اشتباه نمی‌کنه، در حالی که در خارج ما میبینیم کثیری از انسانها منطق میخوانن، قواعدش رو هم حفظ میکنن، بلد میشن، در امتحانات هم ممتاز میشن، نمره 20 هم میارن، مثلا یکی دو دوره هم شروع میکنن منطق درس میدن، تدریس هم میکنن، معزالک در مقام فکر کردن و استدلال کثیر ما دچار اشتباه میشن که عالم بعدی میاد خطای او را و اشتباه او را برملا میکنه. مگه این همه اندیشمندان و دانشمندان منطق نخوندن؟ ابن سینا منطق نخونده، او که پدر منطقه. خواجه نصیرالدین طوسی، فارابی، ارسطو، دیگران منطق، اینا دیگه نمیشه گفت منطق نخوندن، بلد نبودن. اینا در منطق تألیف دارن، عمری را با این مسائل گذروندن. ولی معذالک میبینید که ابن سینا هم گاهی در استدلالاتش خطا میکنه، دچار اشتباه میشه. عالمان بزرگ هم در استدلالاتشون خطا میکنن. بالاخره در صغرا، در کبرا یه اشکالی بوده است که نتیجه غلطی حاصل شده، اشتباه میکنه. خب اگر منطق فایدش اینه، پس باید این منطقیون، اینایی که خوندن، تدریس کردن، کتاب نوشتن، آگاهی کامل دارن، اینا نباید اشتباه بکنن. چرا اشتباه میکنن؟ چرا اینا اشتباه میکنن؟ معلوم شد که منطقی فایده را نداره، به درد این جهت نمیخورد و الا اینا نباید اشتباه بکنن. این شبهه، این سوال. مرحوم مظفر از این شبهه دو تا جواب میدن. یک جواب به اصطلاح اصولی جواب نقضی هست که ماده نقضه. خاصیت جواب نقضین است که اشکال رو بیشتر میکنه. حالا تا حالا اشکال یکی بود، حالا شده دوتا. اون جواب نقضین است که خیلی از افرادم ادبیات عرب میخونن، صرف، نحو، قواعد خونده، بلد شده، امتحانم داده، تدریسم کرده، معذالک وقتی میخواد عربی سخن بگوید و مکالمه بکند اشتباه داره. عبارت عربی رو بدون اعراب به دستش بدیم بخونه اشتباه داره. جایی که منصوب بخونه گاهی مجرور میخونه، مجرور بخونه گاهی منصوب میخونه، گاهی مرفوع میخونه، این زیاده. خب اینجا رو شما چی میگید؟ مگه شما قبول ندارید که قواعد نحوی برای حفظ لسان است؟ عن الخطأ فی المقال، این برای این جهته، زبان رو از اشتباه حفظ کن، راه درست گفتن رو به ما بیاموزه. معذالک آدمی که نحوم خونده، ادیبم هست، استاد نحوم هست، گاهی وقتا دوچار اشتباه میشه، عربی رو درست تلفظ نمیکنه، غلط تلفظ میکنه، اونجا رو چی میگه؟ این اولا، این یک جواب. هرچه اونجا بگید ما هم در اینجا راجع به منطق به شما میگیم، این اشکال نقضی. جواب دوم جواب حلیست که حل مشکل میکنه از هر دو، هم از اون شبهه منطق، هم از این شبهه ادبیات. اون جواب این است که بالاخره چند عامل وجود داره که اینها موجب میشن که آدم منطقی هم منطق خوندم نتونه صحیح فکر بکنه، ادبیات خوندم نتونه صحیح حرف بزنه، درست تکلم بکنه. عوامل زیادی وجود داره. این یک عاملش این است که معلوم میشد قواعد به نزد اون ملکه نشده. ملکه اون حالت ثابت نفسانی است که رسوخ کرده، با وجودش عجین شده. مثلا الان حمد و سوره با وجود ما عجینه، اصلا هم توجه نداشته باشیم بر برادم حمد و سوره رو میخونه، خونده به رکوع هم رفته، حواسم جای دیگه بوده. اینو میگن ملکه. غافل هم باشد این خود به خود میاد، خودکاره. اون ملکه علم اگر در انسان پیدا شد، ملکه اجتهاد و استنباط، ملکه نحو، ملکه منطق، اگر برای انسان واقعا ملکه شد، با وجودش عجین شد، به ندرت پیش میاد مگه غافل بشه. بله اگر ملتفت باشه قواعد رو به کار میگیره، اگر مسامحه نداشته باشه یا تعمد نداشته باشه به نتیجه درست. این که خیلی ها غلط فکر میکنن، اشتباه نتیجه میگیرن، اشتباه حرف میزنن، برای اینکه این قواعد نحوی رو خونده، فقط برای امتحان خونده، مثلا امتحانم داده خوبم قبول شده، ولی دیگه یادش رفته، ملکه نشده، سر و کار نداشته، ممارست نداشته، شب و روز با این قواعد خوابش و بیداریش با اینا نبوده، محشور نبوده، لذا نمیتونه به کار بگیره. یه جهت عمدش اینه. برای کثیری از طالبین علم، دانشجویان این علوم، این مسائل و قواعد ملکه نمیشد و لذا نمیتونن به نتیجه درستم برسن. این یک جهت و یک عامل. عامل دیگر این است که ممکنه نه ملکه هم شده ولی بنا به دلایلی قواعد رو به کار نگرفته، چه نحوی چه منطقی. حالا یا میخواسته طرف رو امتحان بکنه، یه چیز اشتباهی رو گفته از عربی یا از استدلال که ببینه طرف میفهمه یا نمیفهمه، گاهی پیش میاد. یا نه خودش اهل مسامحه هست، آدم سهلنگاری هست، خیلی حوصله این چیزها رو نداره، روی مسامحه، روی هر جهتی بالاخره عمدن خواسته یه چیزی بگه که او رو به اشتباه بندازه، به اشتباه بندازه، نه اینکه او رو امتحان بکنه، خواسته او رو منحرف بکنه مثلا و امثال و ذالک. اینم یک جهت که انسان قواعد رو رعایت نکرده، میدونه رعایت نمیکنه. هر چیزی رو که آدم دانست که اینجور نیست که به کار بگیره، تا ایمان نداشته باشه، معتقد نباشه، به کار نمیگیره. طبیب میدوند که شراب براش مضره ولی ممکنه شرب خمرم بکنه. میدوند که استاده بول کردن ضرر داره، چی میاره چی میاره، ولی چون معتقد نیست رعایت نمیکنه. اما اون مسلمان صدر اسلام که تازه از عرب جاهلی در آمده مسلم شده، چون معتقد است از پیغمبر اسلام شنیده، رعایت میکنه و امثال و ذالک. اینا جهاتی است که میتونه، میداند ولی رعایت. گاهی وقتا ممکن است که خطای در تطبیق داشته باشه، یه کبرای کلی رو در این مورد نباید تطبیق میکرد، بر این مستاق نباید پیاده میکرد، اشتباه کرده. روی خطای در تطبیق فراوان پیش میاد. شما در اصول خوندید، معالم خوندید، اصول فقه خوندید، اونجا رو ملاحظه فرمودید. اگرم نخونده باشید بعدن میخونید، ملاحظه خواهید فرمود که چه بسیار زیاد قاعده کلی رو بر موردی تطبیق میکنن که جای این قاعده اینجا نبود. مثلا این موجب میشد که آدم دچار خطا و اشتباه بشه و نتیجه غلطی بگیرد و از حق منحرف بشه. بنابراین شبهه ای شد که اگر منطق ای فایده رو داره، چرا کسیری از افراد که منطق خوندند و درس هم میدن رعایت نمی کنن، اشتباه دارن؟ جوابش این شد که این اولا در قواعد نحوی هم هست و ثانیا در همه جا این عوامل، یا براش ملکه نشده، درست یاد نگرفته، ممارست نداره، یا نه مسامحه دارد، تعمدن اینجوری میکند، اختباراً و آزمایشاً اینجوری میکند، یا خطای در تطبیق دارد که فراوان پیش میاد، اینا موجب میشن که از حق منحرف بشه. پس منافاتی نداره. ما هم که نگفتیم هر کسی حاشیه مولا عبدالله را خون دیگه میشه معصوم، هر چی نتیجه گرفت درسته، اینو که نگفتیم. هاشم و عبدالله رو بخونه، 10 بارم درس بده، ممارست هم داشته باشه، هی مرتب هم در افکارش این قواعد رو به کار بگیره، براش ملکه میشه. تازه بعدم که ملکه شد باید همه جا با دقت پیش بره، با احتیاط استدلال بکنه، جوانب رو ملاحظه بکنه، اگر ضوابط رو داره استدلالش قطعا منتجه سعی هم هست، اگر خودش به کار نبسته یا قصور داشته بیش از این نتونسته بفهمه یا عمدن به کار نگرفته است دیگه ربطی به منطق نداره، ضرری به منطق نمیزند، ضرری به قواعد نحوی نمیزند، باید آدم خودش هم درست اینا رو مراعات بکنه، به کار بگیره. هازا تمام الکلام در رابطه با الحاج الی المنطق. و اما مطلب دوم تعریف منطق تا برسیم. اذن بفرمایید اینا رو تطبیق بکنیم بعد، چون فرصت داره دیر میشه. الحاجت و الالمنطق، احتیاج ما به منطق، ما چه نیازی به منطق داریم، چه انتظاری ازش باید داشته باشه. خلق الله الانسان مفتورا علی النطق، خدای متعال آفریده است انسان را در حالتی که مفتور بر نطق است. مفتور یعنی تریش از این معنا، خلقتش بر این معنا، سرشتش بر این معنا، اصلا آفریده شده بر این، اینجوری مفتورن علی النطق، سرشته شده بر نطق، معنای سخن گفتن، نطق و تکلم ظاهری در سرشت اوست، در نهاد اوست این. و جعل اللسان، این فعلا نطق ظاهری رو میگن، بعد نطق باطنی که محل بحث ماست. و جعل خدای متعال قرار داده است زبان را آلتن و ابزاری که ینطق بها، سخن میگوید انسان به این آلت و ابزار، با او مقاصدشو میرسه. خب این مقدارش طبیعی است، آدم قوه نطق دارد و با زبانش حرف میزنه، ولیکن مع ذلک که خداوند به طور فطری و طبیعی اینها رو برای ما قرار داده، با این دو امر یحتاج و انسان الا ما ضوابطی قواعدی چیزهایی که یقوم نطقه، مقوم نطقش باشد، قوام نطقش به اونها باشد، نطقش بخواد صحیح باشد باید به اون ضوابط متکی باشد. و یصلح نطقه، چیزهایی که اصلاح بکند نطقش رو، از اشتباهات و خطا در بیاره، از حیث ماده، از حیث هیئت به جا، لیکونه تا در نتیجه بوده باشد کلام این انسان به سخن او، علا طبق لغه و زبانی که یتعلمها، فرامی گیرد زبان فارسی را، فرامی گیرد یا زبان عربی را یا زبان اردو را یا هر زبان دیگر. خب علا طبق لغت باشد، هم من ناحیت حیات الالفاظ، هیئت کلمات، هیئت ماضی، هیئت مضارع، هر چیزی حسابی داره، هم من ناحیت مواد الالفاظ، ماده هم که به کار میگیرد ذات و را و با باشه، مثلا نه ماده دیگر، نصره که معنای زدن رو نمیرسانه، ضربه این معنا رو میرسانه. و قص علی هذا، برای این منظور یحتاجو که کلامش صحیح باشد، روی قاعده باشد، یحتاجو این انسان اولا الی المدرب، آدم با تجربه ای که تمرینش بده، مرتب باش کار بکنه، تمرین دهنده ای که یعوده، عادت بده او را، تمرین بده او را علی ممارست این الفاظ و این حیات و این مواد. ممارست یعنی مداومت داشتن، پیوسته این رو تو دهنش بگذاره، تلقینش بکنه تا یاد بگیره درست تکلم بکنه. و ثانیند، خب اون در قدم اول پدر مادرند، در قدم ثانیم معلم است در مدرسه اینا. و ثانیاً یحتاج الی یک قانونی که در کتابی در جای نوشته شده باشد و معلم اونها رو بهش بیاموزد، که یرجع به اون قانون مراجعه داشته باشد، که یعصم اون قانون، حفظ بکند و نگه بدارد لسان این آدم رو و این متکلم و این انسان رو از خطا. و ذالک اون قانون هو النحو و صرف، در عربیات، ادبیات عرب، زبان عربی، صرف و نحوه، و هر زبانی دستور زبانی داره. این مال نطق ظاهری. و کذالک خلق الله الانسانه، آفریده است خداوند انسان را، مفتورن سرشته شده، علی تفکیر، اندیشه، اندیشمندی، فکر کردن، متفکر بودن اینا، به ما به واسطه اون چیزی که منحه او، اعطا کرده او را، منحه عطیه از هدیه نعمت گرانبها اعطا کرده است او را من قوت عاقله، نیروی عقل که این صفت دارد، مفکر است، اندیشمند، فکر کننده است. لا کل اجماوات، مثل حیوانات بی زبان، حیوانات صامت که اونا نه نطق ظاهری دارن تا اونجایی که بشر بهش رسیده و نه نطق باطنی دارن که اینش دیگه مسلم است، اگر داشتن تغییر و تحول در زندگیشون محسوس بود. ولیکن نمع ذالک، که انسان بالفطره مفکر هست و عاقل هست، نجد و انسان را کثیر الخطأ فی افکاره، زیاد اشتباه دارد، پر اشتباه دارد در افکارش، یکی دوتا دهتا نیست. چند نمونه، فیحسبو، میپندارد و گمان میکند، ما لیس به علتن را اله، چیزی را که واقعا علت نیست، واسطه در ثبوت یا اثبات نیست، این فکر کرده همین علته، که اینو یک نمونش همون مصادره به مطلوبه، مدعایی دارد و دلیلی میارد که خودش عین مدعاست، فکر میکند این دلیلیت داره، علیت داره، واسطه در اثبات است، نه این همونه، یا خود این اول الکلام است، عین المتنازع فیه است، محل دعواست، با این که نمیشه علیت نداره. یا چیزی رو که علت ناقصه است، این گمان برده علت تامه این امر، لذا برداشته بهش استدلال کرده. و همچنین گمان میکند ما لیس به نتیجت الافکارهی را نتیجتن، یا نتیجتون، اون چه نتیجتن، اون چرا که نیست نتیجه برای افکارش، گمان میکند که این نتیجه افکارشه، عدم الوجدان است، گشتم نیافتم. عدم الوجدان دلیلون علا عدم العلم، نیافتن، نه دلیلون علا عدم الوجود. این فکر میکند که نیافتن دلیلی بر نبودنه، چون من نیافتم پس اون نیست، نیست نتیجه این نمیشه، ندانستن شما نتیجه نیافتن شماست، و الا نبودن دلیل نتیجه این نیست، ممکنه باشه شما بهش نرسیدید، شما نیافتید، شما با ابزار غلط حرکت کردید، با چشم ظاهری که نمیشه اونو دید، اون موجود معنوی رو، به الاخر. و همچنین ممکنه گمان بکند ما لیس به برهانن، استدلالی را که برهانی نیست، مغالطه است، این رو گمان بکند برهانن، چون شکل برهان و مغالطه ظاهرن مثل همه، استدلال مثل همه است، ولی از نظر معنا و از نظر باطن فرق دارن، مشترک لفظی به کار برده، امثال و ذالک، حد وسط در صغرا و کبرا به درستی تکرار نشده، یه نتیجه غلط هم گرفته. فقط یعتقد به امر فاسد، مثل قدم عالم مثلا، معتقد میشد که عالم قدیمه، امر فاسد از راه مقدمات باطل، العالم مستقن عن المؤثر، کی گفته صغرای بیان شما غلطه که عالم بی نیاز از مؤثر باشه، جهان هستی ممکن الوجوده و هر ممکنی محتاج به مؤثره، این امر فاسد رو معتقد شده قدم عالم از راه مقدمات فاسد، یا نه به امر صحیح معتقد شده که رسالت رسول، نبوت نبی، اما من مقدمات فاسده از رای اون مسئله کسوفی که اند موت ابراهیم پیش آمده و امثال و ذالک، این چیزا و هاکذا. این چند مثال بود و هاکذا، حساب بفرمایید شما. فاوه ازن، پس این انسان در این هنگام که کثیر الخطا هست در افکارش، به حاجتن، محتاج است و نیازمند است، الا ما، یه عاملی و ابزاری که یصحح افکاره، تصحیح بکند افکار و اندیشه های او را و تعدیل بکند، یعنی در مسیر صحیح قرار بده، در صراط مستقیم و راه وسط قرار بده، افراد و تفرید هر دو خطای. فقط ذکر و آقایان دانشمندان این که علم منطق هو الادات التي، اون قواعد، اون ابزار، اداد من ابزار، اون وسیله و ابزاری است که یستعین و کمک می طلبد و می جوید به واسطه این اداد و ابزار، انسان، انسان عاقل، علل اسم، بر معصوم بودن و محفوظ موندن از خطا در افکارش و اندیشه هاش، و ترشد و اون اداد ارشاد و راهنمایی می کند، اون اداد این انسان رو الى تصحیح افکاره، که افکارش رو تصحیح بکند و صحیح استدلال بکنه از حیث صغرا، کبرا، هیئت، ماده، همه چی. فکما ان النحو و الصرف قواعد ادبیات عرب لا یعلمان الانسان النطق، النطق مفعول دوم. اینا که به انسان اصل نطق رو یاد نمیدن، نطق که فطریه، طبیعی، آدم حرف داره، قوه مخارج حروف داره، زبانم داره، بالاخره یه روزی به حرف میاد، حرف میزنه. اینا که به انسان نطق و سخن گفتن رو یاد نمیدن. و انما یعلمان این قواعد نحوی و صرفی اون انسان را تصحیح نطق، صحیح حرف بزن از حیث ماده و از حیث هیئت و از حیث اعراب. کذالک علم المنطق هم لا یعلم الانسان التفکیر، از فکر کردن که طبیعی فطری آدم داره، خدادادی است نه اکتسابی، بل یرشدو اون علم منطق اون انسان را الی تصحیح الفکر که صحیح بیندیشد. اذن با این مقدمات فحاجتنا الی المنطق هی تصحیح افکارنا، این افکار ما رو تصحیح میکند و درست استدلال میکند. حالا تفصیلا میاد که قدر مسلم این است که منطق ارسطو منطق سوری است، از حیث صورت و شکل استدلال افکار رو تنظیم میکنه، از حیث مواد استدلال باز اون بحث دیگری است که باید با دقت و اینها دست بیاریم. خب این نیاز ماست و ما اعظمها حاجتن، و چقدر نیاز بزرگی عظیمی هست. این تمام ولو قلتم، یه شبهه، اگر شما بفرمایید که آقا ان الناس مردمان یدرسون منطق را، درس میگیرن، میخوانن منطق را، امتحان میدهن، درس میدهن، معذالک و یخطئون فی تفکیرهم، در فکر کردنشون خطا میکنن، اگر اینه فلا نفع در منطق، سودی نداره، دردی رو دوا نکرد، ما منطق میخونیم برای که فکرمون معصوم از اون بشه و نمیشه خونده و اشتباه. قلنا لکم، در جواب شبهه، اولا جواب نقضی، ان الناس همین مردمان طالبین علم، دانشجویان، یدرسون علم نحو و صرف، قواعد ادبیات عرب را هم میخونن، جلوتر از منطق هم میخونن، ولی فیخطئون فی نطقهم، در نطقشون و تکلمشون اشتباه دارن. عربی میخواد مکالمه بکند خیلی اشتباه داره، کلمات عربی رو، روزنامه رو، کتاب عربی رو که اعراب نداره بخونه کثیر، ما اساتیدش هم ممکنه اشتباه بکنن تا چه رسد به طالب مبتدی. خب این هم اشتباه داره. پس اینو چی میگید؟ اینجا هم بفرمایید که لا نفع فیه، در قواعد نحوی هم سودی نیست و شما اینو نمیگید، ملتزم به این نیستی. چرا؟ ملفر. جواب دوم جواب نقضیست، و لیس ذلک، نیست این خطا و اشتباه در فکر یا در نطق، الا به این چند جهت، الا لان دار سلیل علم، خواننده این علم و درس گیرنده این علم، لا یحصل، مطلع نمیشد و پیروز نمیشه و فائق نمیشد، الا ملکت العلم، این علم براش ملکه نشده، تو تیوار چیزایی رو خونده، امتحان داده، بیستم گرفته، تمام، ولی بعد کنار گذاشته، ای که نشد، باید اونقدر مبارزت داشته باشد که براش ملکه بشه، نشده. یا نه ملکه هم شده ولی لا یرائی، صرف دانستن که اینجوری نیست که به طور جبری آدم مسئول بشه، نه، باید رعایت هم بکنه، به کار بگیره. لا یرائی، مراعات نمی کند این شخص قواعد اون منطق را یا نحو را، اندل حاجه. حالا چرا مراعات نمی کند؟ اما اختبارن و آزمایشن لطرف، اما عمدن این کار می کند که او را به اشتباه بیندازه، اما حوصله نداره روی سهلنگاری و بیمبالاتی این کار، هرچ. او یخطع فی تطبیق این قواعد، کبرای کلی رو گرفته ولی باید تطبیقش بر صغرا به جا باشه، اینجا جای تطبیق نبوده، این آمده اشتباه تطبیق کرده، نتیجه غلط گرفت. فیشذ، این عوامل موجب میشد که یشذ عن الصواب، یعنی منحرف بشه، کج بشه از راه حق و از نتیجه درست گرفتن. شذ به معنای انحراف، کجی. تعریف علم المنطق تا برسید.